به نام خدا. سلام به حضور شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. خانم ها آقایان، به حجره خودتون خوش اومدید. ارادت داریم از این که ما رو دنبال میکنید، بسیار ازتون سپاسگزاریم. از این که ما رو همراهی میکنید ازتون باز بسیار سپاسگزاریم. از این که روی موج گفتگو هستید هم ازتون سپاسگزاریم. قرار امشب بپردازیم به ادامه بحث هفته گذشته و با موضوع بورس از جولان حقوقی تا تصمیمات خلق الساعه با حضور میهمانان در برنامه 30,000-10,35 شماره سامانه پیام کوتاه ماست و 22,65-22,85 شماره تلفن ما که میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید و اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید و بر اساس این که اون برنامه رو میتونید روی گوشیاتون نصب کنید و از طریق اون برنامه ما رو دنبال کنید و برنامه های رادیو گفتگو. احیانا اگر هم به برنامه نتونستید در وقت خودش گوش بدید، میتونید به آرشیو برنامه ها رجوع بکنید و اون برنامه رو گوش بکنید. موضوعی که امشب خدمتون هستیم، یه مقدار هفته پیش، حالا یه مروری هم اگر بخوایم انجام بدیم، به موضوع سهام عدالت و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی پرداختیم که خدمت آقای حاجی‌مند بودیم و مهمانانی هم به صورت تلفنی آمده بودند و بر اساس صحبت‌هایی که شد یه مقدار تحلیل کردیم شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی رو و بر اساس این موضوع تونستیم برسیم به این که واقعاً انتخابات این شرکت‌ها توی اون مقطع و هنوزم که هنوزه با چالش مواجهه. امیدواریم که ببینیم که برای این اتفاقات چه مسائلی رو اندیشیدند و با دوستان بیشتر در این رابطه صحبت بکنیم. مهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم: آقای فردین آقا بزرگی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های سبدگردان و کارشناس بازار سرمایه. آقای آقا بزرگی، عرض سلام دارم به حضورتون.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، هم تو کارشناس حاضر در استودیو.
خیلی متشکرم. و آقای مهدی حاجی‌مند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی. آقای حاجی‌مند سلام.
آقای مسعودی، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، دوست و استاد عزیزم جناب آقای آقا بزرگی عزیز، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز برنامه حجره. شب همگی بخیر.
خیلی متشکرم. آقای حاجی‌مند، اگر نکته‌ای مونده از هفته پیش، من فکر می‌کنم بد نباشه، چون حضرت عالی هم تشریف داشتین، من سعی کردم ابتداً یه مقداری از حالا خلاصه چند ثانیه‌ای رو بگم، شما تکمیل بفرمایید تا بتونیم بیشتر وارد بحث بشیم.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از دعوت دوباره و خیلی تشکر میکنم بابت برنامه خوب هفته پیش. من فکر میکنم یکی از برنامه‌های متمایز کلن رسانه ملی در خصوص سهام عدالت به ویژه شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت بود. تو اون برنامه خوب اشاره کردیم که یه مقدار عجولانه داریم ما این مجامع رو برگزار می‌کنیم به دلیل‌های مختلف، از جمله اینکه خیلی از مشغولان سهام عدالت هم سجامی نشدن، همین که فرهنگ سازی درستی انجام ندادیم، همین که اصلا نمیدونن چه جوری با چه زیرساختی باید وارد مجامع این شرکت ها بشن. و دلیل صحبتمون همین هستش که خیلی از، یعنی تقریبا من فکر نکنم هیچ مجمع شرکت سرمایه گذاری استانی تشکیل شده و به نتیجه رسیده. عمده ترین مشکلشون هم این بوده که به حد نصاب نرسیدن و جالب‌تر این هستش که ما تو انتهای
همون چالشی که بهش رسیدیم که یه دفعه مثلا یه استان با 460,000 سهامدار،
بله،
خب 230,000 تاش باید میان 50 به اضافه 1 حدوداً 230,000 به اضافه 1، که عملا خب یه همچین اتفاقی نشدنی.
درسته.
و به مجمع دوم با هر تعداد خواهد،
بله، اتفاقا آقای مسعودی اگه خاطرتون باشه ما یه صحبتی هم کردیم، گفتیم که ظاهرا پشت پرده مدیریتی دارن میکنن برای اینکه یه عده خاص رو بفرستن تو هیئت مدیره این شرکت. و من دیدم دیروز پیروزا یکی از نماینده های مجلس،
شما اشاره کردین ما اشاره نکردیم،
بله، ما نقل قول کردیم، یکی از نماینده مجلس هم به این موضوع اشاره کرده بودن. و نکته جالبی هم که گفتیم این بودش که تعداد رای دهندگان ریاست جمهوری برابر هم با تعداد مشمولین سهام عدالت، و اصلا خودش یک مدیریتی هستش که اگر به درستی مدیریت نشه و به هر حال یک کسایی برن که با یک قصد و نیت خاصی هیئت مدیره بشن، میتونن تقریبا حالا تاثیرگذار بشن تو انتخابات شورای شهر، مجلس و خیلی داستانای دیگه. و در انتهای برنامه مثلا یه مدل پیشنهاد دادیم دیگه، گفتیم که اگر امکان داره به جای اینکه شرکت‌های سرمایه‌گذاری با این حاشیه ادامه حیات داشته باشن که فعلا هم یه مقدار تحت تاثیر حواشی هست، بیام اینها رو تبدیل به صندوق کنیم و صندوق‌ها بیان واحدهای مردم رو بفروشن، نقد کنن، پول خلق الله رو بدن، پرونده سهام عدالت رو ببندیم به دنبال کارش. اولین بار تو این برنامه این موضوع مطرح شد، امیدوارم کارشناسای دیگه هم بیان نظر بدن و فکر میکنم پیشنهاد بدی تو این زمینه نباشه.
خیلی ممنون. تقریبا به نکات باقی مانده حضرت عالی به کاملی اشاره کردین. آقا بزرگی، شما اگه موافق باشید، چون داشتیم قبل از برنامه در رابطه با امروز بورس صحبت می‌کردیم، یه مقدار اونو الان بیان بفرمایید که بتونیم وارد موضوع امروز بورس هم بشیم و بفهمیم که چه اتفاقاتی در بورس امروز افتاد.
یه مقدمه کوتاهی بگم بعد میرسیم به فرمایشات عالی در ارتباط با همین برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت. حالا این که به نوبت دوم میرسه بر اساس قانون یه بحثه، ولی حقیقتش اینه که یه اختلالاتی حالا من فکر می‌کنم ناخواسته پیش اومده، از جمله عدم بازگشایی نماد برای اون دسته از افرادی که کاندید شدن برای عضویت در هیئت مدیره این شرکت‌ها. این نابسامانی نشون دهنده این هستش که ناخودآگاه همین ذهنیتی که جناب حاجی بن گفتن پیش میاد که ظاهرا یه عمدی در کار هست. حتی یکی از آگهی‌ها رو من دیدم که در آگهی برگزاری مجمع نوشته هیئت رئیسه مجمع این مجمع رو دعوت کرد، یعنی رو خلاف صریح قانون هستش، هنوز هیئت رئیسه تشکیل نشده که بخوان به این صورت. سایت مربوطه هم من خودم حالا چون اعلام داوطلبی کرده من برای هیئت مدیره در همین شرکت‌های سرمایه‌گذاری، اصلا سایتی که شما می‌خوای به صورت الکترونیک وارد مجمع بشی از طریق سپرده‌گذاری کارسازی شده، این سایت انقدر کارایی ضعیفی داره حتی شما نمی‌تونی وارد بشی. برای بگذاریم این، انشالله امیدواریم که این فرایندی که بسیار یه طرح بسیار معظمی هست، 450 هزار میلیارد تومان دارایی افرادی که فکر میکنم حداقل یک ده هست منتظر بودن تا این سهام آزاد بشه.
آقا 380 هزار نبود هفته پیش آقا یاجی من فرمودن 400 هزار تا، ما دیگه روند کردیم گفتیم 20 هزار تا زیاد چیز نیست. بعدی
عدد ارقام من مربوط به اون پیک قیمتی بود که استفاده نشد. خیلی از این صاحبان این سهام میتونستن مثلا در موقعیت مناسب از بورس بهره مند بشن. بیشتر بپردازیم به نکته که حضرت عالی فرمودین. به هر حال امروز اولین روزی بود که این سیستم به اصطلاح دامنه نوسان به اجرا در اومد، هرچند حجم مبناش رو من مشاهده نکردم، ندیدم این حجم مبنا، احتمالاً طبق قول و قراری که گذاشته بودن از امروز میبایست خیلی از شرکت‌ها مشمول اون درصد قابل توجه نوسان باشه و در شروع معاملات
یه مقدار توضیح هم میدین این دامنه نوسانو، چون شنوندگانمون که یه مقدار شاید با اصطلاحات آشنا نباشن به اتفاقاتی که داره میفته، ضمن این که شما بفهمید بتونیم اون در واقع رسالت اطلاع رسانیمون رو هم داشته
باشیم. از ابتدای مسئولیت رئیس جدید سازمان، حالا به اقتضای یه مقدار سراشیبی زیادی که اصلاح شاخص داشت، فکر میکنم به این نیت، به این در حقیقت جنبندی رسیدن که ضابطه معاملاتی رو یک دامنه طرف تعریف بکنن یک سویه به سمت بالا، یعنی افزایش تشویق بشه 6% و کاهشش ولی بشه 2%، که زیاد نمود اصلاحی نداشته باشه در سطح جامعه. با به هر حال نامنگاری های عدیدی که فعالای بازار کردن، درخواست هایی که داشتن، بالاخره این بعد از اینکه مسئولیت تصمیمش از شورای عالی بورس به رئیس سازمان و هیئت مدیره سازمان بورس محول شد، از هفته گذشته اطلاع دادن که بله، اون نامتقارن رو به متقارن 5 مثبت و 5 منفی تبدیل میکنیم. ضمناً اون محدودیت حجم مبنایی که قبلا با یه فرمول بسیار پیچیده‌تری محاسبه میشد، تغییرش دادن که حداکثر 1,500,000,000 تومان برای شرکت بورسی و فرابورسی با دامنه 5 مثبت و منفی، برای تابلو زرد، نارنجی و قرمز هم به ترتیب 3%، 2%، 1%، 1,000,000,000 تومان، 500,000,000 تومان و 250,000,000 تومان اگر معامله بشه، دامنه در حقیقت اون تغییر لازم رو در قیمت به خودش میبینه. ابتدای معاملات امروز خیلی بازار خوب شروع شد، طبیعی هم هست، بالاخره بعد از یه گذر از یه دوره 3-4 ماهه که اصلاح داشتیم، امروز همه نگاه ها متوجه این بود که کی بازی رو شروع میکنه، کی پیش قدم میشه تو این زمینه. حجم معاملات ابتدا نیم ساعت، یه ساعت اول معاملات خیلی کم بود، شاید بگیم کمتر از 1,000,000,000 تومان، اما رفته رفته تعداد سهام هایی که از گذشته قفل بودند، صف فروش داشتند و اصلاح قیمت نداشتند، اینها تعدادشون افزایش پیدا کرد، از 120 شرکت تبدیل شد در
ابتدای اواسط
معاملات از 120 تا تبدیل شد به 390 شرکتی که صف فروش داشتن. حجمش، ارزش این صفای فروش از 1200 میلیارد تومان تبدیل شد به 5600 میلیارد تومان که مقدمه است برای احتمالاً بازگشایی روز معاملاتی بعد. امیدوارم اون دسته از شرکت‌هایی که اصلاح نداشتن، به هر حال این روند طبیعیه، ضمن اینکه حالا در اصل و اساس من بخوام عرض بکنم به اتفاق درسته که ممکنه ناخوشایند باشه، هیچ کدوم از فعالای بازار، کسانی که کسب و کارشون در این حوزه هست، رضایت به این ندارن که روند نزولی باشه. اما بعد از اون فرازهای شاید بگیم بی پای اساس، خب بالاخره یه اصلاحی هم میبایست داشته باشیم. این اصلاحات بخشیش برمیگرده به در حقیقت ارتباطات سیستماتیکی در اقتصاد ما وجود داره. یعنی وقتی ما نرخ بهره رو افزایش میدیم، حالا به صورت خواسته یا ناخواسته به نام عملیات بازار باز، یا نرخ دلار یا ارز وقتی کاهش پیدا میکنه، اینا متغیرهای بسیار اثرگذاری است تو بازار سرمایه. بعد اینو نمیتونیم ربطش بدیم به یک در حقیقت موضع غیر قابل پیش بینی برای بورس. این یه چیز طبیعیه. وقتی ما زمینه رو فراهم کردیم برای افت، نمیگم ریزش، بعد نباید بیایم مقابله بکنیم، زیر ساخت ها و ضوابط معاملات رو اونچنان دستخوش تغییرات بدیم که حالا موضوع همین جلسه امشب هم همین هستش، یکی از بنداش. این تغییرات عدیده خود به خود انتظارات رو از مسئولین بالا در مسئولین بالا ایجاد میکنه که بازار سرمایه و سکاندار اداره امور بازار سرمایه که سازمان بورس باشد رو مرتباً درخواستهایی در ارتباط با موضع‌گیری های بعضا متناقض هم وادار بکنن.
در واقع مجموعه عوامل رو شما میفهمین که تأثیر میذاره روی این اتفاق، و اگر که ما این عوامل رو از ابتدا براش برنامه‌ریزی نداشته باشیم، یا اصولا وقتی که این عوامل مختلف به درستی جای خودشون نباشن، تأثیر خودشون رو مستقیم روی این مسئله خواهد
دقیقاً داشت. یه جمله پایانی عرض بکنم، به اون حالتی ما میرسیم که حالا به قول تعدادی از همکارای ما یا حالت تقریبا زوج و فردی پیش اومده. سه ماه ما اومدیم گفتیم نصاب ترکیب دارایی های صندوق ها رو، حتی جلسات تخلفات عدیده هم برگزار شد که آقا چرا شما سهاماتون رو نمیفروشین؟ 6 ماه اول سال 92 بلافاصله تغییرش دادن، گفتن آقا شما باید سهام بخری. الان یه جوری شده که در حقیقت اون نظام مدیریت اداره امور دارایی های همین صندوق ها با یک در حقیقت موانعی الان روبرو هستش. من فکر میکنم درسته که ما اگر یک سیستم غیر قابل تغییری داشته باشیم، ممکنه خودش تبدیل به یک چالش بزرگ بشه. اما اگر بنابراین استش که ما قواعد کار، سیستم کار رو دستخوش در حقیقت تغییرات عدیده بکنیم، این خودش یک ریسک سیستماتیک خودساخته از درون خود تشکیلات هست. این بزرگترین ریسکه که درست شرح اصلی وظیفه سازمان بورس رو زیر سوال میبره. یعنی نقدشوندگی که یکی از اصول اصلی در حقیقت نظام در بازار سرمایه هستش، این رو تحت تأثیر قرار میده که ما میانگین معاملات سال گذشته ما فکر میکنم حداقل 12 تا 15 هزار میلیارد تومان روزانه بود، الان تبدیل شده به 3-4 هزار میلیارد تومان. ما بقیش همه اوراق هستش. امیدواریم با تمهیدات و همین حمایتی که همه جانبه همه ماها وظیفه داریم از سازمان بورس به عنوان یک مرجع رسمی و در حقیقت سکاندار اداره امور در نظام بازار سرمایه، ما اونچنان حمایت بکنیم، اقتدار لازم و استقلال لازم رو حداقل بهبود بده. نمیخوایم اون استقلال لازم رو الان
همون
این
اتفاقات همون اتفاقات جاری هم برقرار باشه،
همه چی میفته،
همه راضین. الان یه نکته آقای دکتر، الان شاخص امروز به چه عددی رسید در انتهای روز؟
1,189,000 واحد که مجموعاً 9% از ابتدای سال تا این لحظه کمتر شده. این در ادامه صحبت که عرض می‌کردم، الان یه جوری شده که مثلا با یه موضوعی مثل انتخابات ریاست جمهوری، همه نگاه‌ها به اینه که انتظارشون انقدر تغییرات عدیده ما داشتیم که یه خلاصه‌اش تغییر 3 تا رئیس سازمان سال 99 بود، همه نگاه می‌کنم این آقا رئیس جمهور مثلا منتخب چه برنامه‌ای برای بورس می‌خواد ارائه بکنه. بورس باید بگه من یک برنامه استراتژیک دارم، شورای عالی بورس، سازمان بورس، من تو این مدار حرکت میکنم، بقیه نظام، بقیه مسئولین اقتصادی با این برنامه خودشون آداپته کنن،
مکمل باشن، نه اینکه برنامه داشته باشه که اصلا همه چی دوباره می‌ریزه به هم.
دقیقاً این به خاطر
همون برعکس اتفاقا ما خواهش می‌کنیم که برای بورس برنامه مدونی نداشته باشید، یعنی برنامه اجازه بدید خودش بر اساس اون ریلی که ریاست محترم سازمان بورس برقرار کرده حداقل همون روش خودشو بره که بعد از مدتی بتونه نتیجه بگیره. یه سوال آقا بزرگی، پارسال این موقع یادتونه شاخص چند بود؟
فکر بکنم تو مرز 1,000,000 رسیده بود که تیتر روزنامه ها این بود که همه با بوق و کرنا که آقا شاخص 7 رقمی، آقا اقتدار در، بله خیلی خوشایند بود، خیلی مناسب بود، ولی همون مقطع نمیگم اغلب کارشناسان، تعدادی از کارشناسان توصیه میکردن که آقا الان این آتش تقاضایی که هست خب جوابشو بدین، پاسخشو بدین، یکیش همین سهام عدالت که آقا در اون نقطه اوج
همین موقع در واقع آزادسازیش صورت
گرفت. بله، همزمان بالاخره با دستور رهبری رسیدیم به اون مرحله اجرا در اومد، منتها باز همون بحث همیشگی نداشتن اون برنامه از پیش تعیین شده باعث شد نادرست. که ما هنوز الان نمیدونیم مجامعشو باید چجوری برگزار بکنیم.
خیلی متشکرم از توضیح کامل حضرت عالی و برای اینکه یه تقریبا میشه گفت دیدگاهی هم پیدا کردیم به امروز و به روز بورس، برای اینکه وقتی داریم وارد بحث میشیم و بیشتر صحبت میکنیم بدونیم که در کجای بورس قرار داریم. آقای حاجی بند، حقوقی ها ماجراهای مختلفی رو طی کردن در سال گذشته، مصوبه شورای عالی بورس و بعد از اون بفرمایید که به نظرتون چه اتفاقی افتاد که نباید میافتاد.
خب اگه موافق باشیم پیش از اینکه به حقوقی ها بپردازیم من چند تا از این تصمیمات خلق الساعه هم بگم. از عجایب که نه، تو بورس ما دیگه معموله دیگه.
البته خب این همه اقتصاد ما رو در بر گرفته.
آره دقیق. خب میدونیم که سرمایه ترسو به این مفهوم که جایی میره که بالاخره امنیت داشته باشه، سود بیشتری داشته باشه، و به همین دلیل کشورهای تو دنیا که به هر حال کمتر تنش‌های سیاسی دارن عمدتاً سرمایه‌گذارها رو اونجا دارن و خب بالاخره توسعه و ترقی رو به خودشون دارن. و جالبتر این هستش که در کل بازارها وقتی یه مقایسه میکنیم بورس حساس ترین بازاره. یعنی من بعضی وقتا مثال میزنم، میگم مثلا سال 94 موقعی که ما داشتیم برجام رو گفتگو میکردیم، آقای ظریف وقتی میومد بیرون دستکون میداد میخندید، خبرنگارهای حوزه سیاسی مینوشتن آقای ظریف اومد خندید دستکان داد و رفت، ولی خبرنگار بورس و سرمایه گذار بورس باید میدید که این خنده چقدر عمیقه، کمه، دسته چقدر تکون خورده، چجوری تکون خورده، آقا فقط الکی خندیده یا نه راستکی خندیده، از تای دل بوده. یعنی میخوام بگم که
اثرش روی بورس چجوریه.
دقیقاً نهایتا. خیلی حساسه. میخوام بگم که حساسیت این بازار رو بگم نسبت به سایر بازارها. اما بریم سری بزنیم به اتفاقاتی که توی تقریبا یک سال و نیم اخیر افتاد. ما تقریبا تو اواخر سال 98 بود، اومدیم یه کاری کردیم، گفتیم آقا جان هر کسی کد ملی داره میتونه بیاد تو بورس. سابقا اصلا اینجوری نبود، یه ضوابطی داشت، یه حکایتایی داشت، و این نشون میده که در رو همینجوری چشامونو بستیم، در دروازه رو باز کردیم، گفتیم آقا خلق الله بیاین. بعدش هم حالا بگذاریم که هر کسی از راه رسید و یه مصاحبه‌ای کرد و یه دعوتی کرد و حالا اینا رو باش خیلی کاری نداره.
اون کد بورسیال هم اشاره کنید دیگه، حالا هر کی کد ملی داشت بیاد باز خوب بود. یعنی همون کد ملیه باز حالا درسته که خوب بود، و از این نظر عرض میکنم که اون مسئله احراز هویت که تو برنامه قبلا بهش اشاره کردیم، این اتفاق خیلی راحت میتونست مدیریت بشه و با همه اون کد ملیایی که وجود داشت بره جلو، مثل همین اتفاق احراز هویتی که در دوران کرونا به صورت مجازی اتفاق افتاد. قرار بود همه این تعداد که حالا اونایی هم که معامله میکردن از اون 50 میلیون که 30 میلیونشون به صورت غیر مستقیم در واقع بودن، اونها هم بعد یواش یواش احراز هویت میشدن. شما حساب بکنید چه حجمی از رفت و آمد و همه اینها، یه پول هم بود اونجا میگرفتن اون 10,000 تومن. اینا رو ما توی یکی از برنامه حجره بعدن در مورد صحبت میکنیم، الان نمیخوایم وارد شیم. اینو گفتم یادتون باشه که یک جایی بپردازیم به این موضوع هزینه هایی که ما داریم تو سامانه ها کلن پرداخت میکنیم. اینو کجا میره؟ اینو یه مقدار باید بررسی بکنیم. ببخشید من
نخواهش میکنم
پیام بازرگانی رفتن وسط کلام شما.
بعد یکی از تصمیمات جالبمون دو شیفته کردن بورس بود. یعنی من فکر میکنم آقای بزرگی بالاخره استاد و قدیمی این کار هستن، از عجایب بازار سرمایه بود. اومدیم دو شیفته کردیم، گفتیم نمیدونیم بانک خود رو یا صبح بعد از اون پالایشی نگاه میکردن، شیفت صبح اگه منفی بودن اینا منفی میشدن، فرد و صبح میدیدن بعد از اوریا چطوره، و حالا خدا رو شکر خیلی زود جمع شد. یکی دیگه از شگفتی های خلق و سایه بازار سرمایه همین دامنه نوسان نامتقارن بود که تقریبا تو بورسای دنیا خیلی کم اتفاق میفته، مگر حالا موارد استثنایی و معدود. تا تو بورس ما 25 بهمن پارسال اومد یه دو هفته مهمون باشه، یه دو ماه و نیم تقریبا تو بورس ما موندگار شد. حالا نمیدونم دعای خیر کی بود، بالاخره دامنه ما متقارن شد. از طرف دیگه الان که داریم صحبت میکنیم، بالاخره یک سری ابهامات در مورد انتخابات 1400 رفع شده. قیمت‌های جهانی خدمتتون عرض شد که موضوعات برجام، هنوزم که هنوزه ما رنگ و روی دلار زیر 20 تومانی رو ندیدیم. یه روزی آقای اومد گفتش که دلار میشه 15 تومان، یه مدتی اصلا بازار سرمایه از تب دلار 15 تومانی مرگ رو به خودش دید و بالاخره وارد سراشیبی شد. میخوام بگم که حتی گفتارهای خلق الصلاح ما تو بازار سرمایه داریم. بعد اومدیم یه مدت گفتیم بازارگردان ها باید بازارگردانی کنن، رفتیم تو مهر و آبان پارسال دستورالعمل و آقا خطکش دست گرفتیم، اگر نکنن چنان است و نمادی میبندیم و چنان میکنیم و بازارگردان های ما هم به سرانجام نرسید. یه داستانی داریم تحت عنوان گره معاملاتی، آخه این روزها دردش تو بازار بیشتر حس میشه، من از این جهت دارم میگم. یه دستورالعملی هست خیلی عامیانش میگه که آقا جان اگر یک سهمی چند روز رفت تو صف فروش حجم مبنا رو نخورد، این مشمول گره معاملاتی میشه. دامنه رو واز کنیم، عرضه و تقاضا مشخص کنه دیگه. اگر نمیارزه 10% 15% 20% منفی، اگر نه عرضه و تقاضا بیاد اینو متعادل کنه، سهم روون بشه
بره میارزه بره بالا.
دقیقاً ما تقریبا فکر میکنم یه 3-4 ماهی هستش که قفل در صفهای فروش تقریبا کلیه نمادهای کوچک و متوسط رو داریم. شاهکار سازمان بورس به نظر من تو این دو سه هفته اخیر این بوده که هر روز میاد تو تی اس تی ام سی تو بیگام ناظر 6-7 نماد رو معرفی میکنه، بعد دامنه اینها رو وا میکنه، یه 30% 40% منفی میخورن، دوباره فردا میرن تو صف فروش. و اینم یکی دیگه از شاهکارهایی هستش که ما داریم. سهام عدالت هم که من فکر میکنم دیگه بالاخره مشخصه دیگه، اصل آزادسازی سهام عدالت در اون مقطع بسیار عالی، مورد پسند و تحسین، اما شیوه آزادسازی، ببخشید من این کلمه رو به کار میبرم، بسیار افتضاح. حالا اگر خواستن بعدها میتونیم در موردش صحبت
کنیم. یه سوال همینجا بپرسم مای حاجی بند، این صفحه فروشی که تشکیل میشه چه مقدارش مرتبطه به موضوع بازار و خرید و فروشه، چه مقدارش مربوطه به اصولا اون سیستم در واقع عرضه و تقاضای ماشینی است که نمیتونه اینها رو در آن واحد انجامش بده؟
اتفاقا به نظرم خوب شد شما این مطلب رو گفتید. یکی از دردهای سال گذشته بازار این بودش که من بعضی وقتا آقای بزرگی میدیدم که 3 تا نرخ شما باید حدس بزنید، میانگین بگیرید، بعد یه اوردر خرید و فروش بزنید. یعنی شما تو سیستم کارگزاری یه قیمت بود، تو تی اس تی ام سی یه قیمت بود، تو ذهنت یه قیمت دیگه بود، بعد یه میانگین میگرفتی میذاری تو سیستم، بالاخره یه چیزی از آب در میومد. بالاخره این ساختارهای ما متاسفانه ساختار درستی نبود. از طرف دیگه خب بالاخره یه صحبتایی میشد تو مقاطع به ویژه ریزشی بازار که مثلا یه اوردرهای سنگینی اول صبح گذاشته میشه برای صفهای فروش میلیونی که یه هیجان کاذب ایجاد کنه که همه برن تو صف، چون نمیتونیم این رو اثبات کنیم، بنابراین در حد یک نقل قول ازش میگذریم. ولی خب یه چیزی که تو بازار بود هیچ وقت هم نیومدن دوستان این رو تکذیب کنن یا مستندی ارائه کنن که همچین اتفاقی نیفته. به هر حال
من خودتون چقدر این رو موثر میدونید؟ بس یعنی یه درصد میتونید در موردش بگین؟
من میتونم بگم که سهامدار خرد نمیتونه اول صبح که معاملات داره سفارش گیریش انجام بشه یا یه اوردر مثلا 200 میلیونی 300 میلیونی 400 میلیونی بذاره، تا اون چیزی که از سواد من برمیاد این هستش که بنابراین ممکنه یک حقوقی باشه که حالا یا دستوری بهش گفتن آقا برو صفو تشکیل بده، یا بعید میدونم یه حقوقی باشه که بخواد آتش بزنه به مالش یا همچین کاری انجام بده. بنابراین من فکر میکنم تو اون مقطع ریزشی یه ذره اگر میتونستیم مدیریت بهتری انجام بدیم، هیجان کاذب رو میتونستیم به بازار تحمیل نکنیم. یه اتفاق جالبتری که مخصوصا امسال در اولی ماه امسال بازار تجربه کرد، فروش اوراق دولتی بود که پشت سر هم رگباری، انگار که دولت حال و نفس هیچ کاری نداره، فقط باید بیاد اوراق بفروشه. 365 روز از ما گرفته بودن اواخر سال گذشته و اوایل امسال تا تونستیم اوراق فروختیم و نفس بازار رو گرفتیم. و شاید به همین دلیل هستش که برخی از کارشناسان میگن که این دامنه نوسان نامتقارن هماهنگیش با فروش اوراق دولتی خیلی هم بدون برنامه و قصد و غرض نبوده. ما اومدیم دامنه رو نامتقارن کردیم، یک مدیریتی کردیم شاخص بورس و قیمت سهام که به هر حال اگر هم ریزش میکنن ریزش شدیدی نباشه. از طرف دیگه نقدینگی رو فعلا به صورت دستوری ببریم سمت اوراق دولتی، دستور بدیم که اوراق ما رو بخرید. از اون ورم که شاخص رو کنترل کردیم، قیمت سهام هم ریزشش رو کنترل کردیم، حالا اوراقمون رو که فروختیم یه مقدار بیام دامنه رو متقارن کنیم و دیدیم که الان وضعی که هست اتفاق افتاده. از طرف دیگه ما اومدیم وعده های ناشدنی به بازار سرمایه دادیم. حالا چون فرصتم هست یه مثال بزنم، شنیدید که میگن یه پادشاهی داشت میرفت تو قلعهش توی زمستون بود، دید یه سربازی با لباس کم اونجا تو زمستون وایساده و خبردار دستور داد که برای این لباس بیارید. خلاص پادشاه رفت داخل و یادش را پیگیری کنه. فردا صبح اومد دید جلوی قلعه یه مقدار جمع شدن و خبر رسید که یه بنده خدای دیشب یخ زده. رفت پیگیری کرد، دید داره همون سربازه است، روی دست نوشته ای نوشته که آقا من سالیان سال بدون لباس اینجا وایسادم، ولی چون تو وعده دادی که لباس گرم بیاری و نیوردی، من دلخوش کردم به وعده تو، اون شب نتونستم صبح کنم. حالا از این وعده های 24000 میلیارد تومان که میخوایم به بازار بیاریم و 1% نمیدونم صندوق فلان و صندوق تثبیت بازار و 200 میلیون دلار میخوایم بفروشیم بیاریم به بازار، و از این وعده ها متاسفانه بازار خیلی دید و به نظر من مجموع این عوامل خلق الساعه، چه به امن چه ناامن، چه از روی بیسوادی چه از روی کم سوادی یا با برنامه یا بی برنامه، این مشکلات رو به وجود آورد. یه نکته دیگه، آقا بزرگی هم به درستی اشاره کرد، ما بورس 99 مون به نظر من یک اقلیم با 3 پادشاه بود. آقای شاپور محمدی رو داشتیم، آقای قالیباف اصل رو داشتیم، آقای دهقان دهنوی رو داشتیم. ما همیشه تو بازار سرمایه به مردم میگیم که آقا دیدتون میان و بلند مدت باشه، هیجانی نشید. چطوری که ما نمیتونیم تو یک سال یه مدیر بذاریم اونجا که ریاست کنه و یک مدیر روابط عمومی ثابت تو طول یک سال داشته باشیم؟ سال 99 سه رئیس با سه رئیس روابط عمومی کلیت بازار سرمایه تجربه کرد. این نشون میده که نه تو بعد نظارت و مدیریت و نه تو بعد فرهنگ سازی و اطلاع رسانی ما اصلا نتونستیم ثبات رو تو بازار سرمایه داشته باشیم. و اون وقت میایم به سرمایه گذار میگیم که آقا یه مقدار صبر کن، دیده بلند مدت هیجانی نشو و اینها. و نکته پایانی من این هستش که ما چند تا کلید واژه هم تجربه کردیم تو این یک دو سال اخیر تو بازار سرمایه. یه دونه چهارشنبه های بیقرار داشتیم آقا بزرگی. چهارشنبه آخر وقت خلق الله ناراحت یا خوشحال می‌خواستن برن خونه، بازار تموم شده بود، دم غروب می‌بینید یه دستورالعمل عمل می‌آوردن، دامنه رو این کار کنیم، حجم مبنا رو اون کار کنیم. یعنی دو روز تعطیل و سهامدار با اعصاب داغون
خورده درگیر فکر این موضوع بودن.
دقیقاً. و یک واژه دیگه هم تصمیمات شبانه بود که آخرش هم 24000 میلیارد بود دیگه. ساعت 7 شب 8 شب دوستان میشینن تصمیم میگیرن و تهش هم میشه این بورس و این اقتصاد و این سهامدار رنجوده خاطر.
یه جمله من عرض بکنم تکمیل فرمایش جناب حاجیوان در مورد این بحث بسته‌های حمایتی، خب بد نیستش بالاخره هر از گاهی مثلا فرض بفرمایید بحث کرونا پیش میاد، ریزش در بازارهای مالی در دنیا که
مثال بحث... دنیا رو هم بزنید اگر حالا ذهنیت روی اروپا آمریکا،
ببینید 2500 میلیارد دلار آمریکا بازار بزرگترین بازار مالی دنیا بعد از این به اصطلاح رخداد کرونا، پاندمی کرونا، اومد گفت آقا من بازارهای مالی رو حمایت میکنم. یعنی مستقیما از محل خزانه وارد در حقیقت چرخه حمایت از بازارهای مالی کرد. حالا خودش اگر مستقیم نمیتونست چیزی بخره، ولی این پول رو در اختیار اونها گذاشت. پرداخت کننده خزانه داری و دولت آمریکا بود. 800 میلیارد یورو هم اروپا در حقیقت یه بسته حمایتی داد. اینو ما وقتی مقایسه میکنیم میگیم یک حرکت طبیعی در بازار اتفاق میفته، نوسانی حتی روزانه سالیانه. وقتی یک دوره در حقیقت شیب صعودی داره، بعدش یا استراحت میکنه یا ممکنه نزول داشته باشه. بازار ما بعد از گذری که تقریبا اغلب به اتفاق همه نظرشون این هستش که در سال 99 بی جهت و بی دلیل بی پای اساس افزایش های بی رویه داشت، وقتی داره اصلاح میکنه طرح موضوع بسته حمایتی، اون هم با منابع خود سهامداران خود سرمایه گذاران. الان هم بجز اون 200 میلیون دلاری که از صندوق توسعه ملی و به نظر من از منابع در حقیقت نسل های آینده است، صندوق توسعه ملی باید درش قفل باشه، هیچ کس نباید بتونه استفاده. اما بجز اون 200 میلیون دلار، مابقی همه این در حقیقت بسته 3 به اضافه 7 تماما برمیگرده بار مالیش به دوش خود سهامداران. مثلا همین اوراق در حقیقت بدهی که میگه آقا صندوق تثبیت میخواد منتشر بکنه، اون کسی که میخواد اینو بخره، مثلا یه صندوق با درآمد ثابت، از چه محلی میخواد بخره؟ یا باید از یونیت هولدر جدید پول بگیره بده به صندوق تثبیت که بازار حمایت بشه، یا باید سهام بفروشه. اگر اینا رو کنار هم بذاریم، یا حتی همون بحث معافیت مثلا مالیاتی که شما سود تقسیم نکنید، یعنی سهامدار محروم بشه از سودی که باید دریافت بکنه، که من بیام بازاری رو که در مدار اصلاح منفی و طبیعی قرار داشته، ما اینو بخوام یه جوری حمایتش بکنیم. خب این یک به نظر من دستور در حقیقت نامساعدی است، یک تصمیم نامساعدی است که برمیگرده به همون حوزه‌ای که از بالا دست به یه شکلی یه ابزاری رو به عنوان سازمان بورس یا تشکیلات اداره کننده بورس شناسایی میکنن، آنچنان تحت تأثیرش قرار میدن که خودش هم نمیدونه که باید الان چه کار بکنه. به همین دلیل تصمیماتش به این صورت جلوه میکنه. یه روز ما میگیم آقا حتی ابزارهایی هم که ما ایجاد میکنیم به دلیل همین انتظاراتی که از بالا دست هستش، مسئولین اقتصادی، من لزوما دولت هم نمیگم، شاید مجلس هم باشه،